ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید خاطر جلالوف در این برنامه با شما خواهیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت افغانستان میگوید به خاطر پخش بی سابقه ویروس کرونا در 16 ولایت پوهنتون ها، مکاتب و مراکز تعلیمی تعطیل می شوند. یک مقام وزارت تحصیلات عالی گفت:
ما همچنین از کلی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی هدایت داریم تا اصول وقایعی مرتبط به ویروس کرونا را رعایت نمایند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از تصمیم گرفتن یک قرارگاه مهم قوای بین المللی در کابل سخن میگوید.
نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان و وزارت دفاع ملی از دیروز به صورت تسلیم شد و بعد از این او در کنترل ما.
در بامیان جشنواره موسیقی و تفریحی برای جلب سیاحان برگزار شد. یک اشتراک کننده میگوید:
برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی برای فروش محصولات صنایع دستی و بالا بردن اقتصاد محلی ولایت بامیان بسیار خوب است.
مصاحبه با رئیس شورای علمای بامیان در رابطه با مخالفت با چنین جشنواره ها. در مسائل جهانی نظر به اوضاع کشورهای مختلف در سایه کرونا. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان و آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام بلندپایه امنیتی افغانستان بار دیگر پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد. محمد داوود لقمانی که در نتیجه تظاهرات گسترده کارش به عنوان والی فاریاب ادامه نیافت، امروز به رئیس والی جدید غزنی به کار آغاز کرد. و اندونزیا نفتکش ایرانی را پس از 4 ماه توقیف آزاد کرد. تفصیل خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که جنگ جاری طالبان در کشور به گفته او جنگ نااعلام شده پاکستان است. محب این سخن را در نشست خبری مشترک مقامهای ارشد امنیتی بعد از چاشت امروز در کابل گفت.
این جنگ نااعلام شده با پاکستان است. مداخله دوامدار آنها در افغانستان پنهان نیست و به تمام دنیا آشکار است. ما می خواهیم که این مسئله با آنها از طریق همکاری های امنیتی حل شود.
مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این هم اتهام وارد کرده بود که طالبان به همکاری پاکستان به جنگ ادامه می دهند. اما طالبان و پاکستان هر دو این اتهام را رد کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که اسلام آباد با طالبان رابطه دارد اما بالای آنها کنترل ندارد. یک مقام محلی ولایت بدخشان میگوید حمله یک گروهی طالبان به معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان عقب زده شده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان به کمک جنگجویان خارجی دیشب از چند استقامت حملاتی را انجام دادند.
حملات تهاجمی گروه طالبان با حمایت تروریست‌های خارجیشان بالای معدن کران منجان توسط نیروهای دفاعی و امنیتی با همکاری خیزش‌های مردمی آن ولسوالی عقب زده شد و تلفاتی برای گروه طالبان وارد گردیده است.
سخنگوی والی بدخشان درباره این که خارجی‌ها شهروندان کدام کشور بودند و دقیقاً چند تن از مهاجمین کشته و زخمی شدند چیزی نگفت، اما تأکید کرد که در جریان درگیری با نیروهای امنیتی و خیزش مردمی آسیب نرسیده. طالبان در این باره تاکنون تبصره نکردند. محمد داوود لقمانی که در نتیجه تظاهرات گسترده کارش را به عنوان والی فاریاب ادامه دادن نتوانست، امروز به رئیس والی جدید غزنی به کار آغاز کرد. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در بیانیه ای از معرفی و آغاز کار آقای لقمانی به رئیس والی غزنی خبر داده است. او حدود 2 هفته پیش کار خود را به عنوان والی فاریاب در یک لوای اردوی ملی در شهر میمنه آغاز کرد، اما پس از ادامه تظاهرات گسترده فاریاب را ترک کرد و به کابل برگشت. بسیاری از معترضان هواداران حزب جنبش ملی اسلامی بودند. آنها می خواهند که فرد مورد نظر آنها والی فاریاب شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها میگویند اندونزیا یک نفتکش با بیرق ایران را پس از 4 ماه توقیف آزاد کرد. به اساس گزارش این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که یک محکمه اندونزیا هفته گذشته حکم کرد که کشتی امتی هارس می تواند آزاد شود و کاپیتان آن بدون جریمه تحت یک دوره آموزشی 2 ساله قرار گیرد. یک سخنگوی گارد ساحلی اندونزیا روز جمعه از رهایی این نفتکش خبر داد. جاکارتا در اواخر ماه جنوری گفته بود این کشتی را به گمان انتقال غیر قانونی نفت توقیف کرده. مقام های ایرانی این موضوع را تکنیکی خوانده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک مسجد تاریخی را در میدان تقسیم شهر استانبول افتتاح کرد. اردوغان با این اقدام به هدفش که ایجاد یک عبادتگاه برای مسلمانان در این محل بود رسید. او دیروز در کنار هزاران نفر نماز جمعه را در آنجا ادا کرد و گفت:
زمانی که در سال 2013 به اعمار مسجد بار دیگر اقدام کردیم، با تظاهرات در پارک غازی روبرو شدیم. این لحظه ای بود که تروریستان در برابر ما قرار گرفتند. در 15 ماه جولای سال 2017 پس از تلاش کودتا با عزم آستین برزدیم تا نشان بدهیم که هیچ چیز جلوی این ابتکار را گرفته نمی تواند.
ساخت مسجد در میدان تقسیم و گنبد آن به ارتفاع 30 متر 4 سال طول کشید. و سویتلانا تیسیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس خواسته است که 29 ماه می به عنوان روز جهانی همبستگی در زمینه حمایت از مبارزه بلاروسی ها برای دموکراسی تجلیل شود. او در پیام ویدیویی دیشب گفت:
من 29 ماه می را به عنوان روز بین المللی همبستگی با بلاروس اعلام می کنم. شما چگونه می توانید به این همبستگی بپیوندید؟ در شهرهای خود و یا هم به طور مجازی در مناسبت ها درباره همبستگی با بلاروس اشتراک کنید.
او این خواست را به مناسبت یک سالگی آغاز تظاهرات سلامیز در بلاروس مطرح کرد. شوهر تیسیخانوفسکایا هم در 29 ماه می پارسال به دلیل اشتراک در راهپیمایی بدون مجوز بازداشت شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. شنوندگان گرامی، در پی افزایش بی پیشینه موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه این کشور تمامی پوهنتون‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی را در 16 ولایت افغانستان تعطیل کرده است. این وزارت گفته این تعطیلات از امروز برای 2 هفته دوام خواهد کرد. وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان گفتند که به رهنمودهای وزارت صحت عامه برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا عمل خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موج سوم ویروس کرونا زنگ خطر را به صدا درآورده است. این وزارت به همین دلیل مراکز تحصیلی و آموزشی را در 16 ولایت از جمله کابل تعطیل اعلام کرده است. این وزارت گفته که این دستور از امروز برای 2 هفته در کابل، غزنی، هلمند، قندهار، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پروان، میدان وردک، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، قندوز و نیمروز قابل اجرا است. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه در نشست مشترک خبری با سرپرست وزارت معارف و وزیر تحصیلات عالی بر رعایت توصیه های بهداشتی تاکید کرد.
حداقل 60-70% مسئول نگه می‌داره. فاصله اجتماعی یک اصل است. نقطه که وجود داره که گویا پیام را تغییر نداده. وقتی که تهدید عین تهدید هست، راه حل عین راه حل است. چطور ما می‌تونیم که به نسبت به این بی‌تفاوت باشیم؟
این تصمیم به دنبال ثبت 977 مورد ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز اتخاذ شده است. بر اساس آمار این وزارت، دیروز از جان باختن 18 بیمار کووید 19 خبر داد. از سوی دیگر عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان در این نشست گفت که در زمینه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، رهنمود وزارت صحت در نهادهای تحصیلی و آموزشی زیر پوشش وزارت تحصیلات عالی رعایت خواهد شد.
کلی پانزده و مسجد تحصیلات عالی هدایت دادیم تا اصول وقایعی مرتبط به ویروس کرونا را طبق رهنمودهای وزارت محترم صحت عامه رعایت نمایند.
در همین حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان تهدید کرونا را بسیار جدی خواند و بر حمایت از تصمیم وزارت صحت تاکید کرد. با وجود تاکید مقام ها بر رعایت تصمیم وزارت صحت در میان جامعه دانش آموزان و کارشناسان واکنش های متفاوت در پی داشته است. میلاد دانش آموز مکتب در کابل گفت:
و حالا که یا تصمیم گرفته که دو هفته ما رخصت کنه وقت درس مازایش میشه، فکر نکنم که در دو هفته وضعیت کرونا کنترل خواهد شد.
ولی مصطفی باشنده کابل در این مورد نظر دیگری دارد.
کار خوب است، این مرض سرتاسری جهانگیر است که باید ما شما مراقبت کنیم، یک سر ما نیست، صحت مهم است.
3 روز پیشتر از اعلام تصمیم تازه وزارت صحت، تالارهای عروسی و تالارهای همایش‌های بزرگ در کابل برای مدت نامشخص بسته شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 70,000 رسیده و حدود 2,800 بیمار کرونایی درگذشتند. ولی کارشناسان برآورد می‌کنند که شاید آمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست‌ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
وزارت دفاع افغانستان گفته که یکی از پایگاه‌های بزرگ نیروهای حمایت قاطع روز جمعه به این وزارت تحویل داده شد. روح الله احمدزئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این پایگاه به نام کابل جدید است و بیش از هزاران سرباز خارجی در آن حضور داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روند تسلیم دهی پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان گفته که به تازگی یکی از پایگاه‌های بزرگ نیروهای بین‌المللی به نام کابل جدید روز جمعه به این وزارت تحویل داده شد. روح الله احمدزئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این پایگاه کلیدی نیروهای حمایت قاطع تحت فرمان سازمان ناتو هزاران سرباز خارجی مستقر بودند. آقای احمدزئی افزود که تحویل دادن این پایگاه‌ها بخشی از برنامه خروج نیروهای بین‌المللی است. با گفته او، پایگاه‌های این نیروها یکی پای دیگر به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان تحویل داده می‌شود. او افزود این روند به زودی پایان می‌یابد و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دیگر با کمبود پایگاه‌های نظامی مستحکم روبرو نخواهند شد.
دیروز کمپ نظامی کابل جدید رسما به وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد. این کمپ در کابل موقعیت دارد و نیروهای خارجی قبلا در او حضور داشتند و هزاراتن در او حضور داشتند و در چوکات ناتو در بخش تامین امنیت هموطنان ما و در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان فعالیت داشتند. نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در وزارت دفاع ملی از دیروز به صورت تسلیم شد و بعد از این او در کنترل ما است.
آقای احمدزئی افزود با تحویل پایگاه‌های نظامی مانند این پایگاه با ارزش 1 میلیارد دلار تجهیزات نظامی ناتو به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان واگذار می‌شود. با گفته او کمیته‌های مشخص از هر دو طرف در این بخش گماشته شدند. بر بنیاد تصمیم حکومت آمریکا نیروهای این کشور خروجشان را از اول ماه می سال روان میلادی آغاز کردند و تا 11 سپتامبر همین سال ادامه خواهد داشت. با آغاز خروج نیروهای خارجی از این کشور، روند واگذاری پایگاه‌های آنان به نیروهای افغان نیز آغاز شد. این در حال است که در گوشه و کنار افغانستان خشونت‌ها افزایش یافته است. با این همه، مسئولان امنیتی تاکید دارند که نیروهای امنیتی افغان می‌توانند از مردم و کشور دفاع کنند و در حال حاضر مسئولیت 96% عملیات نظامی بر عهده آنان است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات بعد گزارش داریم درباره جشنواره گردشگری در بامیان، اما پیش از آن مطلب مهم جهانی داریم. ایالات متحده آمریکا و هند متحد همکاری برای مهار کردن انتشار کرونا شدند. این در حال است که همزمان با افزایش ابتلا و مرگ و میر کرونا، هند تلاش میکند که همه مردم این کشور را واکسین نماید. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
امریکا و هند متحد همکاری برای جلوگیری از انتشار کرونا شدند. این در حال است که دهلی نو با ادامه موج دوم کرونا در کشور برای واکسین کردن 1.3 میلیارد نفوس هند سخت تلاش می کند. وزیر خارجه امریکا روز جمعه گفت که واشنگتن می خواهد که برای همکاری به ارتباط بحران کرونا در هند اقدام کند. او گفت در روزهای نخست انتشار کرونا کمک و همکاری هند با امریکا را ما هرگز فراموش نخواهیم کرد و اکنون که هند به کمک نیاز دارد ما با این کشور کمک خواهیم کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه هند سوبرامانیام جی شنکر که برای جلب کمک و همکاری هفته گذشته را در امریکا سپری کرد، در برابر سخنان وزیر خارجه امریکا در مقر وزارت خارجه پای استاد گفت که دهلی نو به خاطر حمایت نیرومند و همبستگی با هند در شرایط دشوار از ایالات متحده قدردانی می کند. بر اساس معلومات پوانتون جان هاپکینز در امریکا، شمار مبتلایان به کرونا در هند به 27 میلیون و وفیات هم به بیش از 318 هزار نفر رسیده است. هند از لحاظ ابتلا و مرگ و میر کرونا بعد از ایالات متحده در جایگاه دوم در جهان قرار دارد، ولی ارقام واقعی هند از آمار ارائه شده شاید بلندتر باشد. تاکنون صرف 3% مردم هند واکسین شدند، اما در ایالات متحده با واکسین شدن حدود 50% افراد بالغ سفرها آغاز شده است. در این میان برتانیا دیروز به تطبیق یک واکسین دیگر کرونا اجازه داد. تزریق واکسین یک دوزی جانسن اند جانسن در حال در برتانیا اجازه تطبیق یافت که نوع جهش یافته ویروس در هند نگرانی بیشتری به بار آورده است. 85% نفوس برتانیا تاکنون حداقل یک دوز واکسین دریافت کردند، اما برای 35% هر دو دوز واکسین تطبیق شده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
کنسرت موسیقی جشنواره گردشگری در بامیان علی‌رغم مخالفت شورای علمای این ولایت برگزار شد. این جشنواره با برنامه‌های گوناگون هنری، فرهنگی و اقتصادی برای جذب گردشگر در بند امیر با حضور هزاران نفر برگزار شد. شرح بیشتر در این گزارش.
موسیقی محلی و لحظه های پر از شادی و سرور بدور از دغدغه های امنیتی به پیشواز فصل گردشگری در بند امیر، نخستین پارک ملی افغانستان. شادی و نشاطی که برای مردمی خسته از جنگ افغانستان در جشنواره فصل گردشگری بامیان میسر شده. هزاران نفر از ولایت‌های مختلف کشور فرصت را غنیمت شمرده و به این جشنواره آمده اند. خاتمه افضلی از ولایت کابل برای اشتراک در این جشنواره به بامیان آمده است.
به هر کدام از ما از جنگ خسته شدیم و امی قسم افغانستان آرزوی از ما است اگر هر شهر بتونه که امی قدر آزادی و امی قدر زیبایی به اندازه بامیان داشته باشه، این می یک آیدیال افغانستان یا یک افغانستان رویایی برای ما بوده میتنه. مثلا در می برنامه ما می‌بینیم که از طبقات مختلف، از سنین مختلف، جوان، پیر، خرد، بزرگ آمده اینجا کنار هم. بسیار متو در خوبی در صلح یک برنامه موسیقی را که خواننده‌اش هم دختر خانم است اینجا تجلیل مونه.
در این جشنواره افزون بر اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، شماری از حاضران با برگزاری برنامه نقاشی ندای صلح خواهی بلند کردند. یحیی انصاری مسئول برگزاری برنامه نقاشی گفت همه باید در هر گوشه و کنار افغانستان در پی ترویج صلح باشند.
به خاطر از اینکه ما صلح می‌خوایم، ما مردم افغانستان از جنگ خسته هستیم، صلح می‌خوایم. و اگر به یک محفل دیگه هم میریم، باید به موضوع صلح یک عمل را انجام داده باشیم. مثل که مثلا امروز برگزاری جشنواره بود، بخش موسیقی بود. ما نوآوری که در اینجا کردیم، همین موضوع را در اینجا اجرا کردیم.
در سال‌های اخیر مسئولان محلی بامیان تلاش کردند که با برگزاری جشنواره‌های هنری و فرهنگی، گردشگری را به یکی از منابع درآمد ساکنان محلی مبدل کنند. شماری زنان تاجر بامیانی که صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند، گفتند که برگزاری چنین جشنواره‌ها به بهبود تجارت و بهبود تولیدات محلی بامیان کمک می‌کنند. زهرا نظری تاجر بامیانی گفت:
برگزاری جشنواره ها و برنامه فرهنگی برای فروش محصولات صنایع دستی و بالا بردن اقتصاد محلی ولایت بامیان بسیار خوب است، هم برای خانم های متشبثی که صنایع دستی تولید میکنن، هم برای تاجران بامیانی و کسایی که در بخش اقتصادی فعالیت میکنن. مثل
با این همه استقبال از این جشنواره، شورای علمای بامیان با برگزاری کنسرت در بند امیر مخالفت کرد. این شورا با پخش اعلامیه برگزاری مراسم ساز و آواز را بخشی از منکرات خواند و خواستار جلوگیری از برگزاری آن شد. نصرالله واعظی رئیس شورای علمای شیعه بامیان گفت:
با اساس ادوای روشن و صریح حضرت آیت الله عظمای فیاض، این جشنواره ها حرام است، شرکت در اونها حرام است و راه اندازی برنامه ها حرام است. و همچنین حضرت آیت الله عظمای محمدی رحمت الله علیه داشتیم که از ایشان هم مستندا ما فتوا داریم. اینا این خب قطع از دستخواه نقش برنامه است، مثلا ساز و آواز و غنا و خواندن قانون سربرهنه و اجرا می شود. حواشی برنامه کشینده است، حواشی برنامه زهر است برای مردم ما.
با این حال شماری از آوازخوانان دختر و پسر از جمله زهرا الهام در این جشنواره آواز خواندند. مقام‌های محلی هم از آنها حمایت کردند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان گفت:
اما ما این برنامه‌ها را هیچ گاهی در مخالفت با دین مقدس اسلام، با شریعت، با انانات و اعتقادات دینی نمی‌دانیم. در دین ما دین اسلام است، اسلام دین صلح است، دین خوشی است، دین برادری و برابری است، دین اقتصاد است، دین زندگی است. اصولنامه خوب تذکرات علما را هم در جامعه ضروری می‌دانیم و هیچ مخالفت و اختلاف و ضدیت و تضادی با این برنامه‌ها نداریم.
آقای موحد گفت که برای توسعه گردشگری در بامیان جشنواره‌های بیشتری در راه است. بامیان در مرکز افغانستان از امنیت خوبی برخوردار است. از 4 سال به این طرف همساله جشنواره‌های گوناگون برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی به ویژه رشد گردشگری در این ولایت برگزار می‌شود.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که در ولایت پروان انفجار رخ داده و در خط تلفن خبرنگار خود از ولایت پروان داریم که جزئیات از این واقعه را برای شما بیان کنه. بفرمایید.
بله، چنانچه شما گفتین، لحظات پیش یک انفجار صورت گرفته در مسیر شارای کابل پروان، اما در مربوطات پروان، یعنی در نزدیک مسیر سرک موتر کارمندان البیرونی، پانتون البیرونی که مربوط کاپیسا میشه، یک پانتون دولتی است. ده هم محصلین سواری داشته و هم استادان دولتی این پانتون دولتی از سرنشیناش بودند. ده انفجار تا حال که گفته میشه 4 نفر جان باخته و 16 نفر دیگه زخمی است. و مسئولین پلیس شارای پروان میگن که زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شده و این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده. دیگه جزئیات موضوع زیر بررسی است. حال مسئولیت انفجار کسی به عهده نگرفته. این دلایلی است که در اواخر انفجارات در ولایت پروان موارد بیشتر دارد این روزهای اخیر.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار در ولایت پروان گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
چند لحظه قبل گزارش را شنیدید که جشنواره موسیقی و گردشگری در بامیان با وجود مخالفت شورای علمای بامیان دیروز برگزار شد. این جشنواره برنامه‌های مختلف هنری، فرهنگی و اقتصادی داشت. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از نصرالله وایزی رئیس شورای علمای شیعه بامیان پرسیده که به چی دلیل با برگزاری چنین جشنواره ها مخالفت کردند. آقای وایزی در پاسخ گفت:
مردم ما هنوزم عزادارند و شما در جریان هستین که در لیسه سید الشهدا تعداد 300 تقریبا دوربر 400 نفر شهید و زخمی داشتیم و مشخصا حدود 60-70 نفر از این شهدا و زخمی ها اما اطفال و کودکان معصوم بامیانی بودند.
میگه علمای بامیان پیش از این هم در مقابل تدویر چنین محافل مخالفت نشان دادند. این بار که به خاطر حمله مرگبار بر مکتب سید الشهدا بوده و فاجعه‌ای که به میان آمده، اما قبلا هم مخالفت کردند.
این جشنواره و این برنامه مبتذلی که در بندیمیر اجرا شد در حقیقت دادن مجوز تکفیر و مجوز قتل عام مردم ما به دست
اومد. چرا شما میگین که این برنامه مبتذل بود؟ دلیلش چیست؟
بله، خب الان میرسم اینجا دلیلم. و سومین نکته، خدمت شما عرض شود که جشنواره‌ای که قبلا هم در بامیان دایر میشدن و این مرحله هم که جشنواره‌ای که دایر شدن، مجریان و دستاندارکاران این برنامه تبلیغات میکردن و این موضوعات مطرح میکردن که ما به هدفی بالا رفتن سطح اقتصاد مردم بامیان، جذب توریست و گردشگر در بامیان، ما این موضوع رو اندازی میکنیم. ما این موضوع رو میخوام عرض بکنم که این جشنواره ها نه تنها که فایده نداشته برای مردم بامیان، بلکه ضررهای اقتصادی بسیار خطرناک را هم متوجه مردم بامیان کرد. ما به عنوان نمونه ای را عرض میکنم. بعد تحقیق شد روی موضوع، در 5 سال قبل اگر برنامه برگزار میشد، خب شعار میدادن که مردم بامیان 50% زیر خط فقر زندگی میکنند. الان که ما با شما صحبت میکنم و برآورد و تحقیق صورت گرفته، 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند. اگر اندک مفادی هم این برنامه ها داشته باشد، این مفادش مردم مربوط میشه به یک عده خاص و به یک تعدادی از افراد خاصی که مجری برنامه هست.
یک اشکالی که مطرح میشه، میگن که اگر شکوفایی اقتصادی باشه فایدهش به عموم میرسه. خب اگر از این موضوع بگذاریم، نظر شما راجع به موسیقی و هنر موسیقی آوازخوانی چیست؟ آیا مطلقا
من میخوام این موضوع رو عرض بکنم. من میخوام مشخصا و چهارمین دلیلی که ما مثلا مخالفت قبلا هم داشتیم و هر برنامه‌ای که به همین شکل و به همین بهانه‌ها دایر شده بود، ما مخالفت خود را داشتیم، بیانیه خود را داشتیم، در همه آرشیف‌های رسانه‌ها موجود است. علاوه بر این اضرار اجتماعی که برای جامعه ما داشته، خب ضرر از نظر دینی متوجه ارزش‌های دینی ما میشه موضوع. و ما شخصا خود من مفتی نیستم، فقیه نیستم، یک طلبه مبتدی هستم و اما میتونم فتاوی مراجع تقلید و علمای بزرگ در این راستا تبیین بکنم. از جمله ما مشخصا خدمتتون عرض میکنم که حضرت آیت الله عظمای فیاض، یکی از مراجع عالم جهان اسلام، حضرت آیت الله عظمای محقق کابلی رحمت الله علیه که از عالم دنیا رفته، یکی از مراجع عالم جهان اسلام، حضرت آیت الله عظمای سیستانی که یکی از مراجع اعلای جهان تشیع و جهان اسلام به حساب میاد، این بزرگواران در این رابطه صریحا فتوا دارن و نوشتن که این جشنواره ها به این شکلی که دایر میشن، به شکل مختلط و به شکلی که زن آواز میخونه اون هم با حالت نیمه برهنه و به همین لحاظ از نظر شرعی حرام، قطعی شرکت در این جلسات حرام و نواختن تار و تنبور حرام. مشخصا خیلی ادعا میکنن که مسئله تنبور و دنبوره از جمله فرهنگ مردم ماست، اشتباه است، مراجع حرام گفته است. بله،
خیلی ببخشین، نظر هم وجود داره. میگن که موسیقیه که نفس انسانی را تهذیب میکنه و کلمات و مفاهیم عالی را برش الهام میبخشه و از زیبایی سخن میگویه مانع نداره. در این مورد نظر شما چیست؟
و همچنین
امسال خودم میخواستم تکمیل کنم، میگن که همچو مجالس و جشنواره ها برای همبستگی اجتماعی مفید است و یک بهانه است برای خوشی جوانان.
در رابطه ما ایتو عرض بکنم خدمت شما، اولا که من کارشناس موسیقی نیستم و این موضوع را همه میفهمه و میدانه و ما تابع فرمان یا فتوای مراجع تقلید خودی ما هستیم و موسیقی که مهیج باشه، موسیقی که با این حالتی مختلط انجام شده، این موسیقی ها حرام قطعی هست. اما اون موسیقی که شما فرمودین که خب با کلمات خوبی استعمال شوان و نفهمم چی کار شوان نشوان تعذیب نفس اینا، اونا سر جای خود که متاسفانه او در افغانستان اصلا جا نداره، فعلا نیست، وجود نداره، مخصوص در بامیان. اینایی که برنامه ها را دایر میکنه اصلا اون مفاهیم و اون موضوعاتی که شما میگین اونا را اصلا نمیفهمد و نمیدونند که یعنی چی. اینا فقط از موسیقی، فقط همون حالتی بدترین و مستهجنترین حالت را در نظر دارن و اجرا میکنن و همچنین اونا میگن که مثلا این باعث همبستگی میشه. من این نکته را میخوام عرض بکنم، شما دوست بزرگوار و شما میدونین که افغانستان یک کشور 100% اسلامی است. مردم افغانستان مردم مؤمن و مسلمان و متدین هستند و سنتی هستند و همچنین این برنامه ها و این جشنواره ها باعث فاصله مردم از حکومت میشود.
صحبت بود با نصرالله وایزی، رئیس شورای علمای شیعه ولایت بامیان. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام ها میگویند که در انفجار ماین در شهرهای پروان کابل 4 تن کشته و 16 تن زخمی شدند. به گفته مقام ها در این انفجار موتر حامل استادان و مؤسسان پانتون البیرونی هدف قرار گرفته. انفجار ماین کنار جاده در ننگرهار هم از غیر نظامیان قربانی گرفته. مقام ها میگویند که دو غیر نظامی پیش از چاشت امروز هنگام در ولسوالی شیرزاد جان باختند که موتر حاملشان با ماین برخورد کرد. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته که جنگ جاری طالبان در کشور به گفته او جنگ نااعلام شده یا پاکستان است. محب پیش از این هم اتهام وارد کرده بود که طالبان به همکاری پاکستان به جنگ ادامه می دهند، اما طالبان و پاکستان هر دو این اتهام را رد کردند. مقام ها می گویند که اندونزیا یک نفتکش با بیرق ایران را پس از 4 ماه توقیف آزاد کرد. جاکارتا در اواخر ماه جنوری گفته بود که این کشتی را به گمان انتقال غیر قانونی نفت توقیف کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک مسجد تاریخی را در میدان تقسیم شهر استانبول افتتاح کرد. و سویتلانا تیستیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس خواسته است که 29 ماه می به عنوان روز جهانی همبستگی در زمینه پشتیبانی از مبارزه بلاروسی ها برای دموکراسی تجلیل شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی دو برنامه هفتوار را یکی پی دیگر میشنوید. برنامه هوای تازه برای جوانان و به تعقیب آن برنامه آزادی و شنوندگان. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسئولان در فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند مسابقات فوتبال میان 7 تیم در ولایت هلمند منظور انتخاب در لیگ برتر شروع شده است. فیروز مشوف سخنگوی این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت این لیگ میان لسه ذکور، قانون، آریانا، شهید، چانجیر، کریم اتل و شهید انجینیر عبدالمتین آغاز شده و برای 2 ماه با هم بازی خواهند کرد. به گفته آقای مشوف تیم قهرمان به نمایندگی از هلمند در مسابقات جنوب غربی برای صعود به لیگ قهرمانان افغانستان حضور خواهد یافت. باشگاه های زیبای اندام، سامبو، کرش و کشتی آزاد در ولایت بدخشان افتتاح شدند. مجیب قاره‌زاده سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت این باشگاه ها در ولسوالی کشم بدخشان و با کمک مالی قدرت الله حکیمی بازرگان در این ولایت ساخته شده است که 3 میلیون افغانی هزینه برداشته است. به گفته آقای قاره‌زاده با فعالیت این باشگاه ها زمینه ورزش برای جوانان بیشتر فراهم می شود و از سوی دیگر برای جلوگیری جوانان از روی آوردن به مواد مخدر جلوگیری می کند. و امروز در مورد 31 بازی باقی مانده IPL تصمیم گیری می شود. بر اساس گزارش ها کرکت بورد هند امروز شنبه در یک نشست سری در مورد لیگ IPL و تاریخ میزبانی رسمی جام جهانی 20 اوور تصمیم خواهد گرفت. بر بنیاد گزارش روزنامه اسپورت تودی، برخی منابع در کرکت بورد هند به رسانه ها گفتند که از تاریخ 19 سپتامبر تا 11 اکتبر میزبانی IPL به امارات متحده عربی داده شده و شنبه آینده در این باره تصمیم رسمی گرفته خواهد شد. لیگ کرکت هند پس از 29 بازی به علت همه‌گیری کرونا متوقف شد. از این میان درباره جام جهانی 20 اوره نیز خبرهای منتشر شده که هند در کنار IPL در امارات انجام می‌دهد، اما فردا معلوم خواهد شد که هند در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر خدمت شما قرار داریم. عوامل این که برای جوانان اتاق فکر و یا تینک تاک ها وجود ندارد چیست؟ اگر اتاق های فکر به جوانان موجود باشد چی مفاد خواهد داشت؟ و اگر جوانان بخواهند دست به کار شوند و اتاق های فکر برای تحقیق و بیان ایده های جدید ایجاد کنند، از کجا آغاز کنند و چی گونه؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال روحی مسئول محور ملی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. شاید در کشورهای دیگر مکانهایی وجود دارد که جوانان در آنجا جمع می شوند، تحقیقات انجام می دهند، ایده های جدید را با هم شریک می سازند، تبادل افکار می کنند و مشترکاً نتایج از آن به دست می آورند. اما در افغانستان جوانان شاکی هستند که چنین مکانها برای آنها وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد خیلی ها کم است تا آنها بتوانند تحقیقات انجام دهند. نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی آمر دیپارتمنت پوهنزه حقوق و علوم سیاسی است. او به این عقیده است که یکی از دلایل این که برای جوانان خانه فکر وجود ندارد ناامنی است.
مسئله اولی است که ما شما در افغانستان اول امنیت خوب نداریم. اگر با امکانات خیلی محدود امنیت خوب داشته باشیم، میتونیم که با دست داشته های خیلی کم و کوچک خود بتانیم اندیشه های خیلی خوب و مثبت را تبارز بدیم. روحن راحت نیستیم. مبحث دوم دقیقا روی اقتصاد میچرخه که فکر کنین که ما چنین امکانات داریم که باید تحقیق کنیم، باید اندیشه های خود ما را تبارز بدیم، اما وقتی که از لحاظ اقتصادی مشکل داشته باشیم تمام فوکس ما روی اقتصاد ما میچرخه.
روح الله وهاب استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی است. او میگوید جوانان در شرایط فعلی به اتاق های فکر بیشتر نیاز دارند، اما متاسفانه برای آنها چون این مکان ها وجود ندارد.
متاسفانه در افغانستان قسمی که شما اشاره کردین یک چنین جایی نیست. من فکر میکنم مسئولیت وزارت اطلاعات فرهنگ و بخصوص معینیت وزارت جوانان است که در این راستا کار بکنه. اگر فکر جوان افغان خوانده نشه، اگر اصلا در نظر گرفته نشه، امیر رقم که ما قبل از 2014 شروع مهاجرت ها بود، جوان افغان دیگر من فکر نمیکنم که زیادتر تمایل به این داشته باشه که به وطن کار. امروز هم شما میبینید جوانای ما فرار میکنن. این همین خودش فرار مغزاس، فرار استعدادهاست که امروز از افغانستان خارج میشن.
روح الله وهاب همچنان افزود جوانان ایده ها و مفکوره های جدید دارند و این مفکوره ها میتواند راهگشا باشد برای آینده کشور.
امیر رقم که همه ما میفهمیم افغانستان فیصدی زیادش نسل جوان است، بالای 65%. امیر رقم که تعداد جوانایشان زیاد است، ممکن است که فکرها و مفکوره های مختلف هم در بین جوانا وجود داشته باشد و این فکرها و مفکوره ها میتونه یک راهگشای باشه برای هر کاری که بین جوانا و بخصوص در سطح ملی باشه بر ما نشان بده. در شرایط فعلی ما حداقل اگر یک مکان به خاطر تبادل افکار بر جوانان میتونیم بسازیم، ولی میتونیم که بدیل از این را بسازیم و مثلا ما از طریق کانال های شبکه اجتماعی بر از اینا زمینه را فراهم بسازیم که اینا نظریات خود در مورد موضوعات حاد امروز جامعه با یکدیگه خود شریک بسازن، ولی در دراز مدت میتونه که یک راه حل منطقی تر داشته باشه که اینا یک مکانی در وزارت دادفرهنگ یا در نظیر از او در جای دیگه فراهم بکنن تا جوانان گرده هم بیاین و تبادل افکار بکنن.
این که خانه فکر برای جوانان وجود ندارد دلایل مختلف دارد. یکی از دلایل آن این است که جوانان خود به فکر این نیستند تا تحقیق کنند و از استعدادهای خود استفاده درست کنند. شبنم نعیمی با این عقیده است.
اصلا جوانان به فکر نمی کنند که متوجه از این نیستند که ما مثلا ظرفیت را که داریم یا توانایی را که داریم یا نظریات خود ما باید بیان کنیم متوجه از این موضوع نشدن، نه خودشان شدن و نه در فامیل، نه در مکتب، حتی در دانشگاه هم کسی اینا را متوجه نساخته. هیچ امکان نداره حتی مو نوجوانی که در مکتب هم باشه یک فکر، یک ایده از خود داره که باید بیان کنه. زیادتر کسا شاید رو در کتابچه بر خود نوشته کنه.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان باید خود تلاش کنند تا این زمینه را به خود مساعد بسازند و مکانهای برای تحقیق و بیان ایده هایشان ایجاد کنند.
خب اگر در مکتب برید زواج نمیشه، ولی خصوصا در دانشگاه ها جوان ها خودشان باید کار را کنند، چون نظریات را که هر کس ابراز میکنه و بیان میکنه اگر نوشته کنه یا اگر بیان کنه در سر صنف ها استاد زیادترش متوجه میشه. اگر کسی مثلا از طرف بالاها اینطور یک کار نمیکنه، جوان ها خودشان باید یک کار کنند، تیم های را بسازند، تیم های گروپ های را بسازند، گروپ های 4 نفری 5 نفری، امو ایده ها و نظرات را که دارن را باید خودشان ابراز کنند. اینمی فکرها است، اینمی نظریات است که یک جامعه را میتونه تغییر بده، فکرهای آزاد، فکرهای باز.
پیمان همدرد از ولایت تخار است. او در رشته زبان و ادبیات دری درس میخواند و همچنان رئیس کمیته فرهنگی ادبیات دری میباشد و ای میگوید آنها چنین مکانی را برای جوانان ایجاد کردند. از خودش میشنویم.
ما با جمعی از جوانان کوشش بهی کردیم که بتانیم یک اتاق تنظیم کنیم که افکار جوانان منسجم شود و ما بتانیم که راهکار باشیم به محصلین عزیز مفهوم از کتاب خواندن و کتاب فهمیدن و آموختن مطالعه اقشار جامعه ببینند و بفهمند که همچون یک جوانای دولت تخار است میتونن که تفکر منسجم داشته باشند. مصمم به این شدیم که بیاییم میان جوانان مشترک با هم کار بکنیم، یک راهکار اصل و درست ایجاد کنیم. فوایدی ای اتاق فکر دانشجو است که میتونن که جوانا در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه زراعت، در عرصه مطالعه و غیره عرصه هایی که اینا افکار عالی داشته باشن طرح کنن و یک جا پیش برون.
دوستان گرامی، عوامل این که برای جوانان اتاق فکر یا تینگ تاک ها وجود ندارد چیست؟ اگر اتاق فکر به جوانان موجود باشد چی مفاده خواهد داشت؟ و اگر جوانان خود بخواهند چون این اتاق ها و مکان های برای تحقیق و بیان ایده های جدید ایجاد کنند، از کجا آغاز کنند و چیگونه؟ برای دریافت پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با خوشحال روحی مسئول محور ملی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب آقای روحی، میشه برای ما بگوین که عوامل ای که برای جوانا در کشور ما اتاق فکر یا تینگ تانک ها وجود نداره چیست؟
دلیلش ایست که معمولا تینگ تانک ها یا از طرف دولت سپانسر میشه و بر اونا وظایف مشخص برای ازی اتاق های فکر به اساس پالیسی ها و به اساس اهداف که دولت داره این تینگ تانک ها فعالیت میکنن، و ایست که از طرف شرکت های بزرگ اقتصادی و شرکت های بزرگ سرمایه داری اینا بعضی تنگ تانک هایی رو اونا ایجاد میکنن که روی مسائل مشخص اقتصادی برشان وظیفه سپرده میشه که در بخش اونا تحقیقات میکنن و البته طرح ها و پالیسی ها و استراتژی های برشان ارائه میکنن، و ایست که به صورت رضاکار به شکل یک نهاد جامعه مدنی ایجاد میشه. البته در افغانستان نه دولت در این بخش توجه مشخص عطف کرده و نه اینجا آنچنان شرکت های اقتصادی وجود داره که اونا روی تنگ تانک ها سرمایه گذاری کنن. یگانه چیزی که اینجا هست و تنگ تانک هایی است که به صورت رضاکار کار فعالیت میکنن. البته بسیار مهم است که او تحقیقاتی که ای اتاقهای فکر انجام میده یا او پالیسی ها و استراتژی های کنه تدوین میکنن، او باید خریدار داشته باشه، یعنی در سطح دولت، در سطح حرکت های سیاسی، اجتماعی، نهادهای اقتصادی او باید خریدار داشته باشن. البته در اینجا در افغانستان متاسفانه این بخش هم بسیار ضعیف است. از این خاطر است که در مجموع اتاقهای فکر انوز امو جایگاه خودا که مثل که در ممالک غربی در امریکا و ممالک اروپایی داره انوز از او جایگاه برخوردار نشده، اما این پدیده روز به روز توجه در قسمت بیشتر میشه و بعضی نهادهای بین المللی البته از این حمایت میکنن.
اتاق فکر برای جوانان ایجاد شوه چی مفاد برای جوانان خود داشت؟
اینا نهادهای تحقیقاتی هستن، نهادهای پالیسی ساز هستن، نهادهایی هستن که دادخواهی میکنن و نهادهایی هستن که اینا در بخش استراتژی ها و پالیسی ها و همچنان در بخش کنسلتنسی کار میکنن.
خب اگر جوان ها خودشان بخواین که در قسمت دست به کار شون و کوشش کنن و تلاش کنن برای خود زمینه را مساعد بسازن یا مکانهایی را ایجاد بکنن تا تحقیق کنن، ایده های خود را بیان کنن، تبادل افکار بکنن، از کجا آغاز کنن و چگونه آغاز کنن؟
اساسا نیست که یا اون نهادهایی که در بخش امور جوانان فعالیت دارن مثل معاونیت امور جوانان یا همچون نهادهای دیگه که در ساختار دولت وجود دارن میشه که اونا روی ازی سرمایه گذاری کنن و یا میشه جوانان با تفاهم با نهادهای دولتی یک تینک تانک مختص برای امور جوانان ایجاد کنن یک مسئله است. و مسئله دوم است که شکل یک نهاد مدنی به صورت رضاکار جوانان یک اتاق فکر خود ایجاد کنن و روی مسائل جوانان تمرکز کنن، تحقیق کنن، دادخواهی کنن و همچنان باز میشه که طرحهایشان، سفارشهایشان و استراتژی و پالیسی خود با تمام ارگانهایی که در قسمت امور جوانان اونا زی علاقه هستن او را با اونا شریک بسازن، حتی به سطح بین‌المللی میشه که همچون مسئله شریک شود. شاید بهتر باشه که جوانان خودشان تشبث کنن و آهسته آهسته برای تحقیقات خود و برای محصول خود اونا بازاریابی کنن، چی بازاریابی به سطح دولت باشه و چی در سطح جامعه مدنی و چی در سطح سازمان‌های اجتماعی.
نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال روحی مسئول محور ملی را در مورد عوامل نبود و راه حل های ایجاد اتاق فکر شنیدید. برنامه هوای تازه را من روی آمدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امروز تعداد زیاد از پیام‌های شما را می‌خواهیم در این برنامه بگنجانیم و اما کوشش می‌نماییم که تا برنامه بعدی تعداد از این پیام ها را با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، ما از ولایت فاریاب از خوشحالی گرسنگان، ما از خوشحالی از نبودن از مریضی های بسیار رنگ می بریم و هیچ کس نداریم، نه سرای، نه برق، نه کلینیکی و کاری ما وجود ندارم. ایرا میخوام به گوش مسئولین برسونی که از
شنونده نهایت محترم، اگر امروز برنامه ولایت به ولایت را شنیده باشید، نوبت ولایت فاریاب بود و مسئله خشکسالی را در آنجا با مهمانای محترم ما در میان گذاشتیم و آنها هم این شکایت شما را تایید کردند و امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در کابل هم رسیده باشد. تشکر از پیامتان، موفق باشید.
ما از مزار شریف یکی از متقاعدین شهر مزار شریف هستم. ما به خاطر همی معاشای تقاعدی ها و شما یک چند چیز دارم که از کابل تماما متقاعدین معاش گرفت، از مزار چرا نمیگیره؟
نظر صاحب، یک از جالبات، ما یک متقاعد غلام سید هستیم
بسیار با مشکلات گرفتار هستیم. تقریبا از سال 98 اما شما منده 99 را گرفتیم. عالم درک نیست، هیچ کرد فرصان نمی کنه. از برای خدا این امو را در باره ما برای شما ما پیغام دادیم که این امو ما شاید متقیدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است، این امو را با وزارت مالیه بگوین چرا این امو مالا این امو مردم آقا میشن نمو خودیم. و سلام پیغام ما را نشر کرین از برای خدا.
ما یک معلول مرکز کابل هستم و از نورستان به شما در تماس هستم. در مورد معاشه ما چه اولا نمیشد و من چیز که به دار سال معاشه خود میدیم این سال از وقتی دکیم جبلان معاشه ما را قید کرده و نمیده یک حکومه.
السلام علیکم. عبدالشکر هستم از ولایت تخار. آج انتقاد داشتم از وزارت دفاع. وزارت دفاع در زخمی های خود هیچ توجه نمی کنم. من باعث میشه که تعداد معلولین زیاد شود. شخصا من خودم در ماه حمل 1397 در ولایت میدان آزاد در اثر انتظار من زخمی شدم. مرا سپس به خارج معرفی کردن، البته در کشور ترکیه. بالاخره دوسیه ما در روابط خارجه رسید. روابط خارجه از ما پاسپورت گرفت، یک نفر پایوازم داشتیم، از دو نفر پاسپورت گرفت. تا به امروز نتیجه ایش معلوم نشد. امروز صبح مرا به خاطر تداوی روان نکرد.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. میخواستم در ارتباط آفات‌های طبیعی و طوفان شدیدی که با تاریخ 28/2/1400 در اولسوالی شهر بزرگ قیده چکخوا سرازیر شد، با اثر این سیلاب های شدید و طوفان پیهم خسارات انگفت و بیشماری در اینجا سرازیر گردیده. از جمله حیوانات اهلی و تعداد 40 راس مال میده و 8 دانه گاو و بیش از 3000 جریب زمینی للمکی دارای کشت گندم، نخود، زغیر، نسک و غیره بود کاملا محو از بین رفته و چوب مسمیر، درخت های مسمیر و غیر مسمیر کاملا تخریب و توسط سیلاب ها و دراها سرازیر گردید. بناهن از دولت خیش تقاضا میکنیم که خاطر خرابی مردم این مظلوم بیچاره و ما کمک هایی را در نظر بگیرد.
این جانب قاری نظیر احمد نیازی باشنده ولایت بغلان ولسوالی خواجه اجران جلگه و قریه سیارگی اوزه اول می باشم. بخاطر سرازیر شدن سیلاب پی در پی یک باب مکتب داشتیم بنام لیسه امین الله شهید تخریب گردیده است. طلاب هم از صنف 12 الی صنف اول طبقه ذکور و اونات اما در میدان گرم درس خود را ادامه می دهد و از طرف دولت کلام همکاری صورت نگرفته. کمک اولیه خیمه ضرورت داریم و بعضا به مقدار 1000 سرتخمرید مکمل از بین رفته است و 120 دانه مواشی هم از این قریه از بین رفته و دو دانه موتر سراچه هم از بین رفته است و یک دانه ماشین آرد و به تعداد 10 خانه و ایران گردیده است. با اطراف قصه قاری نظیر احمد سرمعلم لیسه میدلای شهید.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب ولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده و هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده. از دولت خواهش میکنم که هرچی عاجل کمک های خود در این منطقه برسانه که مردم خیلی متضرر شده و مردم واقعا مشکل داره و به مشکلات مردم رسیدگی کرده.
ولایت بدخشان ولسوالی تگاب سیلاب کرده که همگی راه 5000 خانه تگاب بسته است. همین صدای ما را خدا کنه که به گوش مسئولین برای سیوی جمهور به وزیر صاحبای که مسئول هستند دمی باره و وکیل صاحبا که مسئول هستند را فعلا بسته است. ما مریض داریم. ما این ماه مبارک رمضان از خرید فروش سودای رمضانی داریم. دیگه همین را به گوش مسئولین آقای ظریف نظر خواهش میکنم که همین را برگو شما برسن که به داد ملت و به داد مردم غریب و بیچاره برسن. سلام علیکم. یک تن از مردم های غریبکار ولسوالی وردوژ ولایت بدخشان هستم، از مردم های آسیب دیده ایتی. تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همی منطقه و چیز هستیم. پایان و بالا که جنگ میشد از شکایتی داریم از قماندان سری امنی و از ولسوال سری وردوش که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تاو بالاش اما مواطعی که از دفتر ایلال مر است، از دفتر دبلیفی سر چیکی است، به حساب واسد زگان برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
شرافت الدین احمدی از ولسوالی جوان ولایت باطل. برادر این تمام این منطقه از خوشحالی حیوان و انسان در وحشت است. آواز ما را به گوش مسئولین برسانید. از این بیشتر تحریم در ولسوالی جوان نگردد. مردم از گرسنگی مالایشان به تلفات رسیدند.
ما عبدالغفار از ولایت بدخشان ولسوالی شهرزرگ قریه کاتک. ایتی یک طوفان شد که ما مردم نه زمین ما نه کشت ما نه در اولی بان همه گیره به حد نیایی کتاره شد که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. از خواهشمند دستم که سبای ما را بگوش مسئولین برسانند که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. نه سرک بانده، نه کوچه بانده، نه اولی بانده، نه کشت زراعت بانده، همه را از بین برده. خواهشمند دستم که سبای ما را بگوش مسئولین برسانند.
نظیر مردم از ولایت هرات تماس شدم. در وقت پیشم جناب والی سب گفتن که چند شرکت زفران قاچاق میکرده از ایران و زفران از اینا با گمرک سنغال آتش گرفتم و اونا شناسایی کردم و پیگرد مورد پیگرد قرار میدید. امیر خواستم از مسئولین بپرسم چه کار کردم. مردم رو در بدر کردن قاچاق برای ما میارم از خارج زفران رو هیچ کسیم پیگیری نمی کنم. امیر لطف کنه پیگیری کنه. تشکر.
به شما سلام. به رادیو آزادی سلام. شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشه. نظر صاحب به خدا دل ما کفید. کوبت دل خدا می کشیدیم. از برای خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه مگر وقتی کار به نهایت سپرده شد قیامت است. ارسطو میگه یک مملکت توپ تانک تیاره خراب کرده نمیتونه تا که کار به اهل کار سپرده نشود.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.